خب، نگاهی به منابعی که برامو فرستادی انداختم. چند تا مقاله گرامر بود و یه داستان کوتاه خیلی جالب.
آره، دیدم خیلی درگیرشی.
به نظر میرسه که میخوای از شر این چالش همیشگی زبان آموزا، یعنی زمانهای فعل، خلاص بشی و تمرکزت هم روی گذشته استمراریه.
دقیقاً.
پس بیا با هم اینو بازش کنیم. ببینیم چطور میشه از این زمان استفاده کرد تا به داستانهامون تو گذشته جون بدیم.
عالیه. برای شروع شاید بهتره از اینجا شروع کنیم. فرق اصلی این زمان با گذشته ساده چیه؟ چون ظاهراً هر دوتاشون در مورد گذشته حرف میزنن دیگه.
سوال خیلی خوبیه. چون دقیقاً همینجاست که همه چیز روشن میشه.
آها.
ببین، گذشته ساده مثل یه عکس میمونه. یه عکس فوری و تمام.
تمام شده یعنی؟
دقیقاً. من دیشب شام پختم. خلاص، کار انجام شد و تمام شد. اما گذشته استمراری اون یه فیلم کوتاهه، یه صحنه است که داره اجرا میشه،
در حال اجرا.
آره، من دیشب ساعت 8 داشتم شام میپختم. تمرکز روی اون جریان داشتنه، نه نتیجش. ده داشتی و داری به اون لحظه خاص نگاه میکنی.
دقیقا همینه.
پس بیشتر برای تصویرسازی و تعریف یه صحنه است.
آفرین.
اتفاقا توی اون داستان کوتاهی که فرستاده بودی یه جمله بود که فکر کنم دقیقا همین کاربرد رو داشت.
کدوم؟
میگفت داشتم به سمت خونه راه میرفتم که ناگهان چراغ‌های چشمک زن رو دیدم. خب میتونست خیلی ساده بگه به سمت خونه رفتم و چراغا رو دیدم. چرا اینجوری گفته؟
برای خلق تعلیق. دقیقا برای همین.
تعلیق؟
آره، وقتی میگه داشتم راه میرفتم، ذهن ما رو میذاره وسط یه کار. یه کار عادی و طولانی.
یه کار در جاریان.
بعد یهو بوم. با یه اتفاق ناگهانی که با گذشته ساده میاد.
چراغا رو دیدم.
اون جریان رو قطع میکنه و این تضاد هیجان اون اتفاق کوتاه رو خیلی بیشتر میکنه.
جالبه. پس این یه ابزار خیلی قدرتمنده برای داستان سرایی.
یکی از قوی ترین هاست. ساختارش هم همینه. عمل طولانی با was یا rare و فعل ing دار و اون عمل ناگهانی با گذشته ساده. فهمیدم. پس برای یه کار طولانی که با یه کار کوتاه قطع میشه عالیه. توی اون مقاله ها هم خیلی به کلمه while اشاره شده بود. مخصوصا برای وقتایی که دوتا کار همزمان اتفاق میفتن.
بله. while کلید واژه توصیف صحنه های پویاست.
مثلا
وقتی من داشتم درس می‌خوندم، برادرم داشت بازی ویدیویی می‌کرد.
While I was studying, my brother was playing video games.
آره، این به شما اجازه میده یه تصویر کامل از یه لحظه با چند تا اتفاق همزمان بسازید.
و صحنه رو خیلی زنده می‌کنه.
حتی میشه این رو یه قدم فراتر برد، با حالت مجهول.
چطوری؟
بیرون بارون می‌بارید و اون دورتر یه خونه داشت ساخته می‌شد. دیگه مهم نیست کی داشت خونه رو می ساخت. مهم خود صحنه است.
عالیه. اما یه چیزی هست که همیشه منو گیج میکنه و تو یادداشتات هم بهش اشاره کردی.
بگو. این فعل‌های حالتی مثل know یا love، چرا نمیتونیم بگیم I was knowing him؟ از نظر ساختاری که انگار درسته. منطقش چیه؟
منطقش اینه که این فعل‌ها یه عمل در حال انجام نیستن.
نیستن؟
نه، یه حالت ثابت رو توصیف میکنن. ببین، شما عمل دونستن رو انجام نمیدی، بلکه در حالت دونستن هستی.
آها، فهمیدم.
این فعل ها مثل love، need، understand تداوم به اون شکل ندارن. یه وضعیت رو بیان میکنن. برای همین همیشه با زمانهای ساده میان. I knew him.
پس تشخیص این تفاوت مکالمه رو خیلی طبیعی تر و حرفه‌ای تر میکنه.
قطعاً.
خب پس تا اینجا فهمیدیم گذشته ی استمراری برای توصیف یه صحنه، یه کار در حال انجام در یه زمان مشخص یا یه عمل طولانی که قطع شده به کار میره.
درسته.
و کلیدش هم درک تفاوتش با گذشته ساده است که یه کار تمام شده رو نشون میده.
دقیقاً. اما یه کاربرد هوشمندانه و ظریف دیگه هم داره.
چی است؟
توی یکی از اون مقاله ها بهش اشاره شده بود برای بیان عادت های تکراری و اغلب آزاردهنده تو گذشته.
عادت های آزاردهنده؟
آره، معمولا با کلمه های مثل always یا constantly. مثلا اگه بگی he always complained about his job.
خب این فقط یه واقعیته.
دقیقاً، فقط یه گزارشه. اما اگه بگی he was always complaining about his job، فقط گزارش نمیدی، انگار اون حس کلافگی و تکراری بودن اون عادت رو هم داری منتقل میکنی.
وای، این نکته فوق‌العاده است. یعنی بار احساسی جمله کاملاً عوض میشه.
دقیقاً، با یه تغییر گرامری ساده میشه به شخصیت پردازی هم کمک کرد.
عجب.
و خب این یه سوال جالب رو برای فکر کردن باقی میذاره.
خب
حالا که با این کاربرد آشنا شدی، به این فکر کن که چطور میتونی با استفاده از همین ساختار نه فقط یه داستان، بلکه شخصیت یه فرد رو در گذشته توصیف کنی. یعنی چطور یه عادت ساده با تبدیل شدن به گذشته استمراری میتونه نشون دهنده نمیدونم بی‌ملاحظگی، استراب یا حتی مهربانی بیش از حد یه نفر باشه.